ساعت 18 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری ترکیه انفجارها در پایتخت این کشور را محکوم کرد. روسیه میگوید مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه نابود شد. معاون سپاه پاسداران میگوید جریان غربگرا در جمهوری اسلامی ایران خواهان رابطه با آمریکاست. امروز در آنکارا پایتخت ترکیه دو انفجار رخ داده که به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور این اقدام وحدت و صلح را در ترکیه هدف قرار داده است. همکارم محمد زرقامی که این خبر را دنبال کرده اکنون اینجا در استودیو حضور دارد تا اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار دهد. آقای زرقامی لطفاً ابتدا برای ما بگین که این انفجارها چه تعداد کشته بر جا گذاشته و در چه مراسمی رخ داده؟
شاهین عزیز، اول من این رو اشاره بکنم که پیش از این صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی در ترکیه که هم حزبیهاش یکی از سازمان دهندگان این برنامه‌ای بودن که به صورت راهپیمایی صلح‌آمیز گفته شده که قرار بوده مقابل ایستگاه قطار آنکارا برگزار بشه، گفته بود که تعداد کشته ها افزایش پیدا میکنه و هم اکنون میبینیم که مهمت معزن اغلو وزیر بهداشت ترکیه گفته که این بمبگذاری ها 86 کشته و 186 مجروح در بر داشته که 28 نفر اونها تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند و آقای مؤذن اوغلو همچنین گفته که حمله به صورت حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده بوده. از دیگر سو سلامی آلتینوک وزیر کشور ترکیه هم به خبرنگاران گفته که در جایی که این اتفاق افتاده کاستی‌های امنیتی وجود نداشته و اونها هم اکنون در حال بررسی هستند که دقیقاً محل انفجار کجا بوده، چگونه این انفجار رخ داده. مقام‌های امنیتی ترکیه هم اعلام کردن که برای انتشار هر گونه تصویری که مستقیماً بمبگذاری‌هایی که امروز در آنکارا رخ داده رو نشون بده ممنوعیت قائل شدند و همچنین گفتن که حمله به گفتی اونها به ظاهر یک بمبگذاری انتحاری بوده، این چیزی که اونها تا این لحظه اعلام کردن، چون تحقیقات وجود داره که آیا این بمبگذاری انتحاری بوده یا دلایل دیگری پشت این بمبگذاری بوده. غیر از اون کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از احزاب سکولار ترکیه هم در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و در این خصوص صحبت کرد. آقای قلیچدار اوغلو گفته ما شنیدیم که شماره تلفات بسیار زیاد بوده، من الان نمیخوام ارقام و اعدادی اعلام کنم اما تصویر این حمله به شدت غم انگیزه. ما شنیدیم که اونجا دو بمب منفجر شده، ما میخوایم که حقیقت رو در این باره بدونیم. من نمیخوام امروز هیچ کسی رو به طور مشخص در این قضیه متهم کنم اما البته که باید بر برخی مسائل تاکید کنیم و بپرسیم که مملکت چگونه اداره میشه، ما میتونیم در کنار هم در آرامش زندگی کنیم. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از احزاب سکولار ترکیه بود. از دیگر سو در بین واکنش های بین المللی اگر که مایل هستی،
همین سوال من در واقع همینه، اینایی که گفتین خب یه تعداد افراد و مقام ها در داخل ترکیه واکنش نشون دادن و این بدیهی و طبیعیه، اما واکنش های احیانا بین المللی که به این موضوع شده رو اگه دنبال کردین برامون.
تا این لحظه اون چیزی که من دیدم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یوهانس هان کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک از مردم ترکیه و همه گروه‌های سیاسی این کشور خواستن که اتحادشون رو در برابر اون چیزی که اونها تروریست‌ها و اونهایی که قصد دارن ثبات ترکیه رو که امروز به گفته این بیانیه با تهدیدات زیادی هم رو به روس برهم بزنند گفتن حفظ کنن. از طرف دیگه ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته این حادثه تاییدی بر اینه که کشورهای منطقه و و شرکای فرامنطقه‌ای باید متحد بشن برای برخورد با اون چیزی که خانم زاخاروف تروریست ها نامیده و حتی دوباره تاکید کرده بر پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف ضد تروریسم بزرگ با رعایت تمام اصول حقوق بین الملل. از دیگر سو حالا باز اگه برگردیم، چون در بین بازتاب‌های خارجی تنها اینها بوده تا این لحظه، اگر برگردیم به داخل باز می‌بینیم که حزب کارگران کردستان ترکیه هم از شبه نظامیان خودش خواسته که از حمله خودداری کنن، حمله به نیروهای دولتی خودداری کنن، مگر این که مورد حمله قرار بگیرن از سوی اونها. و مسئله دیگه این بود که حزب صلح و دموکراسی و آقای دمیرتاش که خب دبیر این حزب هست، اعلام کردن که دولت رو در انفجارهای امروز مقصر میدونن و انگشت اتهام رو به سوی دولت گرفتن. از طرف دیگه بد نیست یه اشاره هم بکنیم که دقیقا امروز چه اتفاقی افتاد. خب امروز عده ای از تظاهر کنندگان جمع شده بودن در مقابل ایستگاه قطار آنکارا و اونجا در حال خوندن سرود و حرکات موزون بودن که این انفجار رخ داد، که ما لحظه‌ای که این انفجار رخ داده رو هم میتونیم در این لحظه بهش گوش بسپاریم که به چه صورت بوده. در لحظه ای که این انفجار رخ میده، یک شاهد عینی هم در اصل با ما نظرش رو در میون گذاشته که بنا به گفته اون شاهد عینی
نورمال ادیب کیتسی خورتش حالیده.
اینجا یک راهپیمایی بود، شاهد عینی میگه من در حال قدم زدن کنار کامیونی بودم که درست پشت سر این بنرها و پوسترها انفجار اول رخ داد. ما خوابیدیم روی زمین، بمب دوم پس از اون منفجر شد، ولی بمب اول خیلی شدیدتر بود. این رو همین شاهد عینی گفته در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که انفجار دقیقاً در دو فاصله زمانی کوتاه و معنادار رخ میده. و اونطوری هم که مشخصه فقط در مورد برگزار کنندگان هم گروه های چپ بودن که این تظاهرات ضد دولتی که صلح‌آمیز خونده شده رو در اعتراض به درگیری ها بین دولت ترکیه و جنگجویان کرد در جنوب شرق این کشور در از ترتیب داده بودن.
خب از همکارم محمد زرقامی تشکر میکنم. فقط در تکمیل گفته های ایشون بگم که به گفته برخی از رسانه های ترکیه این راهپیمایی به منظور اعتراض به جنگ بین دولت ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه یعنی PKK برگزار شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب ادامه خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه انجام دادند. و خبر آخر این که معاون سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه گفت که جریان غرب‌گرا در جمهوری اسلامی ایران خواهان رابطه با آمریکاست. اما کشته شدن سرتیپ حسین همدانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه در حوالی شهر حلب سوریه به دست نیروهای داعش، واکنش‌های متفاوتی را در داخل و خارج ایران به همراه داشته. دولت ایران او را از مستشارانی می‌داند که به نیروهای نظامی دولت بشار اسد مشورت می‌داد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری هر یک در پیام‌های جداگانه کشته شدن سرتیپ حسین همدانی را تسلیت گفتند. دبیر شورای امنیت ملی علی شمخانی نیز در جمع خبرنگاران بر مسئولیت مستشاری حسین همدانی در سوریه و منطقه حلب تاکید کرده و گفت به دلیل حملات هوایی روسیه و تضعیف روحیه گروه داعش، حسین همدانی به طور ناشناس در منطقه حلب حضور داشت تا بتواند به نیروهای سوری مشورت بدهد. آقای شمخانی گفت اگر امثال حسین همدانی در سوریه در برابر داعش نایستند، ناامنی به مرزهای ما هم کشیده می شود. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد ادعای ایران مبنی بر عدم حضور نظامی در کشور سوریه به رادیو فردا میگوید
ایران سالهاست در سوریه حضور نظامی داره. یکی از پایگاه‌های مهم نظامی ایران در سوریه قبل از جنگ داخلی در این کشور در منطقه زبدانی در نزدیکی دمشق هست و نیروهای سپاه پاسداران حضور فیزیکی فعالی در سوریه دارند، تا جایی که حتی کارمندان و افراد وزارت خارجه شاغل در دمشق هم با نظر مستقیم سپاه و بیت رهبری هست که تعیین میشه. و با شروع جنگ داخلی در سوریه حضور سپاه در این کشور فعالتر شده و بسیاری از رسانه‌های عربی در منطقه به خصوص در لبنان گزارش‌هایی دادن در مدت اخیر که ایران نیروهای نظامی هم در این مدت از خاک خودش به طرف سوریه ارسال کرده که بیشتر اونها از افرادی هستند که در ایران مثل افغان‌هایی که در ایران پناهنده شدن یا مشکلات اقامتی دارن یا بعضی از سرباز وظیفه‌ها رو اینها در قالب نیروهای به سوریه اعزام کردن.
فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن حسین همدانی گفته است او به دست به گفته او مزدوران میدانی آمریکا و صهیونیسم به شهادت رسیده است. حسین فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حسین همدانی را از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و از افراد مؤثر در دفع به گفته او کودتای آمریکایی فتنه سال 88 دانست. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران و رئیس اسبق پلیس تهران بر نقش مهم حسین همدانی در آشوب‌های پس از انتخابات سال 88 تأکید کرد و گفت ما همگی باید از روش‌های برخورد او با معاندین درس بگیریم. از دیگر سو گروه‌ها و رسانه‌های حامی بشار اسد از حسین همدانی به عنوان شهید برای دفاع از سوریه یاد کردند. آژانس خبری شام اعلام کرد او برای آزادسازی فرودگاه نظامی در منطقه شرقی حلب حضور داشت که به دست داعش به شهادت رسید. گروه خبری ترتوس نیز شهادت او را به مردم و دولت ایران تسلیت گفته است. گروه‌های مخالف آقای اسد اما با اعلام اینکه ایران همیشه حضور نظامی خود را در سوریه انکار کرده است میگویند کشته شدن حسین همدانی نشان داد ایران برخلاف تمامی ادعاهایش در سوریه حضور نظامی دارد. علی مهتدی.
گزارش‌های مختلفی منتشر شده از طرف مخالفان حضور نظامی ایران در سوریه که اونها مدعی هستند که کشته شدن افراد بسیار بلندپایه‌ای مثل سردار همدانی این مرتبط هست با آمار بالای کشته شده‌های حزب الله در سوریه و نشون میده که این نتیجه گرفتن که حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه برای کمک به بشار اسد شکست خورده و وقتی که کار میرسه به کشته شدن این قبیل مسئولان عالی رتبه این بیشتر نشون میده که این پروژه شکست خورده و ارزیابیشون این هست که به همین دلیل هست که روسیه هم وارد جنگ شده و علاوه بر این که در حال حمایت از بشار اسد هست به نوعی به کمک حزب الله و نیروهای سپاه در سوریه هم اومده و اونها را از مخمصه‌ای که در اون گیر کردن میخواد نجات بده.
روزنامه وال استریت جورنال از قول نیروهای محلی مخالف اسد مینویسد اگرچه ایران مدعی است حسین همدانی به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در کشته شدن او گروه‌های مخالف حکومت بشار نقش داشتند. گروه فعالین مدنی مخالف دولت سوریه تاکنون جدولی با نام و تصویر 50 عضو نظامی دولت ایران که در سوریه به قتل رسیدند تهیه کرده است. حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که در جریان ناآرامی‌های کردستان در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی، همچنین جنگ 8 ساله ایران و عراق شرکت مؤثر داشت. از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران در منطقه غرب ایران به ویژه استان‌های همدان و کردستان نام برده شده است. سرتیپ حسین همدانی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 از فرماندهان سپاه بود که با معترضین به شدت برخورد کرد. حسین همدانی روز پنجشنبه در شرق حلب به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
مدتی بود در مورد عدل پروردگار شک کرده بودم، ولی اکنون با کشته شدن این فرمانده در سوریه نظرم برگشت. اکنون به او میگویم ای کشته، که ها را کشتی که کشته شدی زار؟
یکی از سرگردگان سپاه سرکوبگر سال 88 درست بود دادگاهی وجود نداشت که این محاکمه بشه و مجازات عادلانه برسه، ولی دست طبیعت انتقام اون خون مردم رو از این فرد گرفت. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
خب تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در اختیار شماست. این شماره رو خدمتتون اعلام میکنم: 201-202-828-7220. تکرار میکنم: 201-202-828-7220. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.